بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اثبات استحباب فعلی بود که سابقا واجب بود، دلیل قائم شد بر نسخ وجوب آن، که ما عرض کردیم بعید نیست در فرضی که وجوب آن را از اطلاق خطاب امر استفاده کرده باشیم و دلیل ناسخ بگوید لا یجب، نه اینکه بگوید رفعنا ذلک الحکم. در این صورت که دلیل ناسخ میگوید لا یجب، ما جمع عرفی بکنیم، بگوییم وجوب نفی شد، اما مدلول وضعی خطاب امر که اصل طلب هست دلیلی بر رفعش ما نداریم. برخی برای اثبات رجحان فعلی که با مثل رفع القلم و عن السبی یا لا حرج یا لا ضرر وجوبش رفع شده است، برای اثبات رجحان اون فعل به خود این دلیل ناسخ که رفع القلم عن السبی هست یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست یا لا ضرر و لا ضرار هست، تمسک کردن گفتن لسان این ادله لسان امتنانه و امتنان در مواردی صادق است که ملاک و مقتضی برای وجوب باشد، ولیکن شارع امتنانن وجوب را رفع کند و الا اگر ملاک برای وجوب نباشد عرفی نیست که بگویند که ما منت گذاشتیم بر شما و واجب نکردیم این فعل حرجی را. شخصی که اصلا نیاز به آب ندارد به عبدش منت بگذارد که من میبینم هوا گرم است تو اذیت میشوی، نیازی نیست بروی آب بیاوری. میگویند مولا تو اصلا نیاز نداری به آب، این چه منتی است که سر عبدت میگذاری؟ پس رفع القلم عن السبی این امتنان بر سبی است، پس ملاک وجوب هست که امتنانا وجوب را از او رفع می کند. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امتنان است بر امت، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. این امتنان معنایش این است که ملاک برای وجوب هست، منتها ما امتنانا وجوب را جعل نمی کنیم. به نظر ما این استدلال که برخی مثل آقای سیستانی قبول کردن ناتمامه. اولا از این لسان بیش از این مطلب استفاده نمیشه که اگر جایی هم ملاک برای وجوب باشد ما تسهیلا وجوب را جعل میکنیم، اما همه جا ملاک هست این رو بیان نمی کنه. هر کجا ملاک برای وجوب بود ما به خاطر رعایت شرایط سبی، شرایط شخصی که به حرج می افتد وجوب را جعل نمی کنیم. لو کان هناک ملاک للوجوب فلم نجعل الوجوب فی حق السبی و من یقع فی الحرج. اما هر کجا که ما گفتیم سبی تکلیف ندارد، ملاک بود یا نه، برخی از موارد اصلا ملاک هم نیست. اگر ملاک باشد ما رعایت میکنیم، حکم را برای سبی به نحو الزامی جعل نمیکنیم. همین مقدار کافی است برای امتحان. اگر هیچ کجا ملاک نباشد این عرفی نیست. موجبتن جزئیه مواردی هست که ملاک برای وجوب هست و شارع وجوب را جعل نمی کند، اما همه موارد این گونه است، همه مواردی که اطلاق خطاب تکلیف شامل سبی می شود و رفع القلم عن السبی طبق اطلاقش رفع کرده است آن تکلیف را، آیا ملاک برای وجوب هست؟ قطعا هذا اول الكلام. بگذاریم از این مطلب که ما راجع به حدیث رفع القلم عن السبی، اصلا ظهور در رفع قلم تشریع رو منکر شدیم، گفتیم شاید مراد رفع قلم کتابت سیئات باشد که اصلا بحث دیگری است. ثانیا بر فرض ملاک در موارد رفع تکلیف به خاطر سباوت، به خاطر حرج کشف بشود، اما ملاک لولا رفع کشف می شود. اگر شارع رفع نمی کرد وجوب را، ملاک داشت وجوب در حق سبی و کسی که در حرج واقع می شود، اما بعد از رفع شارع باز ملاک باقی است، ملاک تام باقی است. هذا اول الكلام. در موثقه سکونی آمده است که خداوند هدیه داد به من و امت من، ان الله اهدا الی و الی امتی هدیه لم یهدها الی الامم لم یهدها الى احد من الامم کرامتا من الله لنا. قالوا و ما ذلك یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاه فمن لم یفعل ذلك فقد رد علی الله عز و جل هدیته. امتنانا خدا از مسافر روزه را برداشت، نماز چهار رکعتی را برداشت، یعنی ملاک داشت ولی برداشت. خب ملاک دارد، چه اشکالی دارد ما برای تحصیل ملاک در سفر روزه بگیریم، نماز چهار رکعتی میخوانیم؟ فرمود نه، بعد از این اگر کسی در سفر روزه بگیرد یا نماز چهار رکعتی بخواند، گناه است، این رد هدیه خدا است. اون گناه بودن رو در روایات دیگر بیان کردن که فقط سماهم رسول الله قصاتن. ممکن است بعد از رفع وجوب اگر شخص بخواهد ولو به عنوان مستحب این کار را بکند، رد هدیه خدا باشد. امام به این روایت استدلال کردن در فقه ولی این که مواردی که وجوب با لاحرج برداشته می شود عمل باطل است، وضوع حرجی باطل است، چون لاحرج هدیه بر شما قرار داد رفع وجوب وضوع حرجی را، تحمل حرج میکنی، وضوع میگیری، رد میکنی هدیه خدا را. حالا ما نمیخواییم استدلال فقهی امام رو تأیید کنیم، چون ممکن است هدیه خدا به نحو رخصت باشد، به نحو عزیمت باشد، اینها فرق میکنه. هدیه خدا اگر به نحو رخصت باشد این دیگر رد هدیه خدا نیست. خدا از باب رخصت وضوع حرجی را وجوبش را برداشت، اما استحباب وضوع حرجی که بالا حرج برداشته نمی شود، چون استحباب منشأ حرج نیست، وجوب وضوع بالا حرج برداشته می شود، استحباب نفسی وضوع که بالا حرج برداشته نمی شود و لذا می شود رخصت. دیگر رد هدیه خدا نیست اگر ما وضوع بگیریم، چون استحبابش بالا حرج برداشته نشد. ولذا آیخویی برخلاف امام میگن وضوع حرجی صحیحه طبق عمومات استحباب وضوع. ولی این موثقه سکونی یک مطلب رو به ما گفت، اونی که در همون مواردی که هدیه خدا به نحو عزیمت هست ملاک بود که امتنان صادق بود، اما بعد از هدیه عزیمتی خدا دیگر این فعل وافی به ملاک تام نیست، چون معنون شد به عنوان جدید، معنون شد به عنوان رد و هدیته تعالی. ولذا شاهد بر این مطلب ما اینی که رفع القلم عن السبیل تطبیق شده بر مواردی که قطعا به نحو عزیمت است. رفع القلم عن السبیل و المجنون تطبیق شده در روایات بر نفی رجم مجنونه. در روایت یونس بن زبیان هست که اوتی عمر به امرأت مجنونه قد زنت فامر به رجمها، فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. این عزیمت است، جائز نیست رجم مجنونه. بله بله، نسبت به غیر گفتن نه، من که نمیخوام استدلال کنم و در مقام میخوام به این روایت که میخوام بگم نتیجه رفع القلم چه مسا عزیمته، این مقدار رو میخوام استدلال کنم. ولو عزیمت بر دیگران، این که هست بر دیگران عزیمتی که حق ندارن مجنونه را رجم کنن، بله اشکال نداره، ما راجع به دیگران میگیم این روایت هست، اما بالاخره نتیجه رفع القلم عزیمت شده دیگه. امتنانن بر مجنونه گفتن رفع القلم، خب همین نفی رجم از باب امتنان باشد، یعنی ملاک دارد، این ملاک دارد رجم، ولی در حالی که قطعا رجم مجنون امتنان ملاک تام ندارد، قطعا ملاک تام ندارد، ولو به مقتضای همین حدیث رفع دیگر ملاک تام ندارد. برحال سند این روایت رفع القلم نوعا ضعیف شمرده شده، چون این روایت یونس بن زبیان که مشتمل بر ضعاف هست یک روایت ابوالبختری هم هست که عمد السبی و المعتوب خطا و قد رفع عنهم القلم، اون هم وهب ابن وهب ابوالبختری ضعیف هست. موثقه عمار هست که اگر پسر 13 ساله بشه نماز برش واجب میشه و جرا علیه القلم، و اگر دختر 13 ساله بشه نماز برش واجب میشه و جرا علیه القلم. این موثقه است، ولیکن راجع به دختر سنی را برای بلوغ ذکر کرده که احدی از فقها ها به اون قائل نشده. در مورد سن بلوغ پسر اختلاف هست بین فقها. 13 ساله هم گفتن، 15 ساله هم گفتن، اما سن بلوغ دختر کلمات فقها ها رو ببینید هیچ کس سن 13 ساله نگفته، ولذا این روایت تسالم اصحاب برخلافشه، ولذا این وهم در حجیتش ایجاد میکنه. تفکیک در حجیت هم که ما بخوایم یک مضمون را بخوایم دو تکه بکنیم، این عرفیت نداره. ولیکن به نظر ما همون روایت یونس بن زبیان اهل سنت نقل کردن قضیه، چون جزء متائن خلیفه مطرح می شده که چجور خلیفه امر کرد به رجم مجنونه و امیرالمؤمنین جو فرمود و در مقام توجیه برآمدن، اصل روایت رو منکر نشدن. اونها که دیگه دایی ندارن بر جعل متائن علیه خلیفشون، این موجب وثوق به صدور این روایت میشه. بگذاریم دیگه، خیلی باید مشاورهای قوی داشته باشن عامه که بگن این حدیث رو جعل کنید، تواضع کارهای دیگر او برای اثبات تواضعش کافی بود. هر سبت خدمتتون که اما مقتضای اصل عملی، مقتضای اصل عملی بعد از نسخ وجوب و شک در بقای اصل امر، بنابر جریان استصحاب در شبهات و حکمیه، بعید نیست بگیم میشه استصحاب کرد روح حکم را، یعنی اراده مولا را نسبت به فعل. حالا اراده مولا شدتش برداشته شده، مثل اینکه قبلا این جسم سواد شدید داشت، خب الان دیگه شدتش برداشته شده ولی اصلش مشکوک البقاء، خب استصحاب میکنیم اصل سواد را. اما اگر بخوایم خود حکم را استصحاب کنیم نه روح حکم را، شبهه اینه که استحباب با وجوب متباینه این هستن به نظر عرف. صاحب کفایی که می هستن ما قد داریم به تباینه وجوب و استحباب، ما میگیم محتمل هست به نظر عرف که وجوب و استحباب دو حکم مباینه با هم باشند، و اگر مجهول سابقا وجوب باشد لابدیت فعل باشد، خب اون عرفاً رفته و استحباب یک حکم جدیدی است. استصحاب جامع بین اینا میشه استصحاب کلی قسم ثالث، ولی استصحاب روح خود که اراده مولاست نه دیگه، اراده مولا فرقش در وجوب و استحباب به شدت اراده و ضعف اراده است و عرفاً موجب تباین نمیشه، مثل سواد شدید و سواد ضعیف است. خب بنابر این که مبنای آی خویی رو بگیم که وجوب و استحباب به حکم عقلن، که اصلا ما میتونیم استثاب کنیم حکم شرعی را، چون مجعول شرعی طلب الفعل است یا به قول آی خویی اعتبار فعل علی الذمه است. البته اشکال های دیگر هست که آی خویی میگه این استثاب در شبهات حکمی است ما قبول نداریم، یا حکم انحلالی است، اونی که قبلا متعلق طلب بود، جهاد ابتدایی در عصر حضور بود، الان اونی که مشکوک است جهاد ابتدایی در عصر غیبته و شرط جریان استصحاب بقای حکم. ولو قائل به معارضه با استصحاب عدم جعل زائد نشیم، شرطش اینه که حکم انحلالی نباشه، همون حکم سابق رو ما بخواییم استصحاب کنیم، مثل نجاست آبی که زال تغییره، همون نجاست سابقه رو که یک حکم مستمر است استصحاب بکنیم. اما در حکم انحلالی آقای خویی فرمودن که وجوب اون فعل چه ربطی داره به وجوب این فعل امروز، که محل بحث از این اشکال در اصول هست. نسبت به استصحاب روشن شد که چه باید کرد. اگر استصحاب در شما تومی جاری باشد، به نظر ما مشکلی در استصحاب بقای روح خود نیست. اما اصل براءت به نظر ما بله بله، استصحاب بقای اراده نسبت به این فعل فقط هم اشکال انحلالیت رو داره. اگه اشکال انحلالیت رو حل بکنیم، که سعی کردیم حل بکنیم، مشکلی نداره. استصحاب میکنیم قبلا جهاد ابتدایی مراد خدا بود ولو به نحو اراده شدیده، احتمال میدیم الان هم مراد خدا باشد منتها به نحو اراده غیر شدیده، استثنا میکنیم لایزال کونه مرادن له تعالی. بله، فقط اشکال انحلال مطرح میشه که ما سعی کردیم در اصول جواب بدیم. اما بس بحث اصل براءت، ما به نظرمون یه مطلبی داره آقای خویی، با اصل براءت میشه جوابش رو داد. آقای خویی میگن اگه روزه حرجی بود و میدونی به حرج میفتی، روزه بگیری روزت باطله. حالا روزه بر شما ضرر دارد و من کان مریضن فعدت من ایام اخر، اون بحث دیگریست. نه، روزه حرجیست، لا حرج برمیدارد، یا روزه موجب ضرر مالیست، اگر روزه بگیری ضرر مالی متوجه شما میشود که لا ضرر میخواهد بردارد. اینجا اگر بدانید که این روزه مستلزم حرج یا ضرر مالی است، روزه بگیرید روزه تان باطل است، بعدن باید قضا کنید. چرا؟ برای اینکه دلیل لا حرج و لا ضرر مقید کرد موضوع وجوب صوم را به من لا یقع فی الضرر المالی او الحرج. ما عرضمون اینه که بسیار خوب، موضوع وجوب تعیینی صوم در شهر رمضان شد من لا یقع فی الحرج، من لا یقع فی الضرر المالی. از کجا میگید بدیلش این است که من یقع فی الحرج فیجب علیه القضاء تعیینا؟ از کجا؟ من یقع فی الضرر المالی فعجب علیه القضاء تعیینا؟ نه، شاید بدیل اون وجوب تعیینی اداء صوم این شخص که رفت شد، این وجوب تعیینی ادا بدیلش وجوب جامع بین ادا و قضا باشد، یا استحباب ادا و وجوب قضا علی تقدیر ترک ادا. ولی رجاهن این آقای که در حرج میفتد روزه میگیرد، رجاهن تشریع هم نمی کند. بعد که ماه رمضان گذشت شک می کند در وجوب قضا، وجوب قضا هم که به امر جدید است براءت جاری می کنیم. ما به اصل براءت می تونیم بگیم این آقا روزه حرجی گرفت، قضا نداره. یا مثلا کسی اگه به خودش بره طواف بکنه به حرج میفته. آقای کوی میگن مبادا بری طواف بروی باطل است طوافت. نه آقا چرا باطل باشد؟ حالا آقای سیستانی به خود لاحرج تمسخر میکنه که نه، معلوم میشه این طواف ملاک دارد، که گفتن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پس طواف صحیح است. ما میگیم نه، لاحرج وجوب تعیینی طواف را برداشت. به چه دلیل جایش آمد وجوب استنابه؟ شاید جایگزینش وجوب جامع بین مباشرت طواف و یا استنابه باشد. او که حرجی نیست، جامع بین فعل حرجی و فعل غیر حرجی اگر واجب بشود، مثل جامع بین مقدور و غیر مقدور، جامع بین یک فعل حرجی و فعل غیر حرجی که اگر واجب بشود، این وجوب که مصداق حرج نخواهد بود، چون دعوت به خصوص فعل حرجی که نمی کند، خصوص فعل حرجی را که واجب نمی کند، جامع بین فعل حرجی و غیر حرجی را واجب می کند. جامع بین مباشرت طواف که حرجی است و استنابه برای طواف را واجب می کند. این که دیگر با لاحرج نفع نمی شود. احتمال این معنا رو بدیم، براءت جاری می کنیم از وجوب تعیینی استنابه. بله یک مشکلی ما اینجا داریم و اون اینه که اگر ما طبق این اصل براءت نائب گرفتیم برای طواف، که مشکلی نداریم، نائب گرفتن برای طواف قدر متعقل است، بعد از احرام خارج می شویم. اما اگر آمدیم براءت از وجوب تعیینی استنابه جاری کردیم، گفتیم ان شاء الله برخلاف فرمان شاه کویی مباشرت طواف بر ما جایز است، ولو به حرج می افتیم، رفتیم با زحمت با حرج، خود طواف حرجی باشد، مقدمه طواف رسیدن به مسجد الحرام حرجی است، اون مهم نیست، رسیدیم اونجا دیگه گذشته مرحله حرج، اونجا دیگه امر تعیینی به مباشرت طواف پیدا میکنیم، چون حرج در رفتن به مسجد الحرام بوده. نه، فرض باید بکنیم خود طواف حرجی است، که آن خوی میگه این طواف باطل است، چرا نائب نگرفتیم؟ ما با اصل براءت میگیم نه، انشاءالله متعین نیست نائب بگیری برای طواف، دوران هم بین تعیین و تأخیر مرجای براءت از تعیین است، ولی با این طوافی که خودت به جا می آوری چجور بعد میخوای از احرام خارج بشی؟ این مشکلی. مقتضای استصحاب اینه که تو هنوز محرمی، هنوز محرمات احرام بر تو حرام است. میگه آقا طواف کردم، میگن معلوم نیست این طواف امر داشته باشد، شاید تو باید نائب میگرفتی برای طواف، نائب نگرفتی، با اصل براءت خودت رفتی طواف کردی، ولی مشکل این است که طواف صرفا متعلق امر نیست، موضوع است برای خروج از احرام. استصحاب میگوید و بعد از این طواف و سعی و تقصیر هنوز محرمی، هنوز بر تو حرام است محرمات احرام. این یک مشکلی است که ما متاسفانه جایگاهش رو در اصول خالی میبینیم، ولی بسیار مشکل جدی است و باید راجع به او بحث بشه. ما بحث کردیم در گاهی دوران هم بین اقل و اکثره، مثلا در غسل جنابت نمیدونیم ترتیب بین جانب ایمن و ایسر شرط است یا شرط نیست. توسط کردیم به اصل براعت از شرطیت ترتیب، چون معتقدیم که طهارت خود غسل است نه مسبب از غسل، تا شک کنیم که با این غسل که فاقد ترتیب بین جانب ایمن و ایسر است طهارت حاصل می شود یا نه، که بگوی شک در محصل است. نه، قائل بشویم مثال خویی که طهارت خود غسل است، که دیگر شک در محصل نباشد. خب براعت جاری کردیم از شرطیت ترتیب، مشکلی نداریم با این براعت. نماز می خونیم اونم مشکل نداریم، چون نماز متعلق امر است. اما مشکل اونجاییست که بخواییم وارد مسجد بشیم. اینجا غسل جنابت و موضوع است برای جواز دخول در مسجد، اینجا دیگه بحث متعلق نیست. و لذا استصحاب بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه میگه تو هنوز جنوبی، هنوز بر تو دخول در مسجد حرام است. یک مشکلی است که ما باز بعض اعازم از شاگردان مرحوم آقای صدقی مطرح کردیم، مثلا دچار اضطراب شدن و با اینکه گفتم طبق نتیجه مطالبی که آقای صدقی در بحوث فقه جلد 1 صفحه 151 مطرح میکنه این اشکال پیش میاد، ایشون در جریان نبود و دچار اضطراب شد که جواب این اشکال چی میشه. توی اشکال خیلی اشکال عامیست، عام البلاست. این در اقل و اکثر. گاهی در دوران هم بین تعیین و تخییر همین اشکال است، مثل این بحثه که نمیدونم بر من واجب است نائب بگیرم برای طواف یا مخیرم بین نائب گرفتن برای طواف و یا مباشرت طواف. با اصل براعت خودم رفتم مباشرت کردم در طواف. اینجا اشکال اشد از اون اقل و اکثر. اصلا این فعلی که من به جا میارم شاید اصلا به هیچ وجه متعلق امر به طواف نباشد، مماین باشد از اون طواف مأمورون به، طواف مأمورون به طواف نیابتی باشد. خب بعد سعی میکنم حالا یه جوری تفسیرم بکنم به چه؟ با اصل براعت از تعین نیابت طواف. این اصل میتواند اثبات کند خروج مرا از احرام؟ یه اصل مثبته. چجور میخواد حاکم باشه اصل براعت بر استصحاب بقای احرام، بر استصحاب بقای محرمات احرام؟ این دیگه بحثیست که جاش اینجا نیست و باید در جای خودش بحث کنیم. کلام واقع میشه در این که آیا متعلق امر طبیعت یا افراد، و همینطور متعلق نهی، متعلق نهی از غصب طبیعت غصبه یا افراد غصبه. کلمات بزرگان در بیان مقصود از این نزاع مختلفه، که اصلا مقصود چیه؟ چجور تو فلسفه بحث میکنید آیا چیستی اصیل است یا هستی، که خیلی اصلا نمیفهمن محور نزاع چیست، خیلی از خواص نمیفهمن محور نزاع چیست، تا چه رسد به ما عوام، به بنده که از عوام هستم در این رشته. که محور چیست. اینجا هم همینه، محور نزاع چیست؟ محور نزاع اونی که میگه نه تعلق گرفته به طبیعت، هم تعلق گرفته به طبیعت، با اونی که میگه نه بی خود حرف نزن، امر و نهی تعلق میگیره به افراد طبیعت. سر چی دارن دعوا میکنن؟ خود بزرگان نزاع کردن که اینا دعواشون سر چیه. صاحب کفایه فرموده که نزاع سر اینه که هر طبیعتی در خارج که موجود میخواد بشه عوارض مشخصه داره. طبیعت لیسیده لا به شرط از خصوصیات که در خارج موجود نمیشه. بالاخره وقتی خدا به شما هم میکنه اختصال من الجنابه، این طبیعت غسل جنابت خب که در خارج موجود میشه، در این مکان در اون مکان در این زمان در اون زمان، اینا خصوصیاتی است که بهش میان عوارض مشخصه افراد. بحث در اینه وقتی شارع میگه اغتسل من الجنابت، ذات طبیعت غسل جنابت متعلق امره، ولو در خارج بدون عوارض مشخصه موجود نمی شود، یا نه هم تعلق می گیرد به غسل جنابت با یکی از عوارض مشخصش. یعنی غسل جنابت با جامع عوارض مشخصه، اوجد غسل جنابت ما عوارضه المشخصه، منتها عوارض مشخصه تعیناً لازم نیست که چگونه باشد، هر عوارض مشخصه ای ولیکن جامع عوارض مشخصه هم تحت طلب میره، چون بدون عوارض مشخصه که موجود نمیتونه بشه غسل در خارج. شارع که میگه غسل جنابت بکن، یعنی غسل جنابت بکن در فضایی با یک مصب به آبی در یک زمانی، خب این میشه تعلق هم به افراد در مقابل تعلق هم به طبیعت. یعنی میگه آقا درسته در خارج غسل جنابت بدون مکان و زمان، بدون فضا، بدون مصب موجود نمیشه، اما متعلق امر نسبت به اینها لا به شرط و اصلا اینا داخل در متعلق امر نیستن. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر مصب به غسل جنابت غصبی باشد یا فضایی که شما در آن غسل می کنید غصبی باشد، بنابر تعلق هم به طبیعت غسل جنابت متعلق امر مصداق غصب نیست، چون الغصب و وصول الماء الى البشر، این که مصداق غصب نیست، مصداق غصب وجود آخریست در کنار این طبیعت غسل جنابت، ترکیب بین غسل واجب و اون غصب حرام میشه ترکیب انضمامی. یعنی دو وجود دارن در خارج، یکی خود وجود طبیعت غسل جنابت که مصداق واجب است، و دیگری وجود عوارض مشخصه آن که خارج است از محدوده واجب و مصداق حرام هست. اما اگر بگوییم که نه هم به افراد تعلق میگیره، خود این که یک مصبی داشته باشد میشه متعلق امر، میشه متعلق امر مصداق حرام، این مصب غصبی است میشه مصداق حرام. و این غصب بنا بر نظر این که امتناع اجتماع مقال بشیم میشه باطل. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله.